بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى به تواصی به حق و صبر اهتمام دارند. در جلسه اول این بحث عرض کردم که حضرت آقا در روز مبعث سال گذشته به بصیرت و صبر برای مقابله با دشمنان اشاره فرمودند و در ادامه هم بیان کردن برای اینکه این دو ویژگی در جامعه حفظ بشه لازم است مردم اهل تواصی باشن تا جلوی جنگ نرم دشمن گرفته بشه. اتفاقا دشمنان هم تلاش میکنن تا زنجیره تواصی در بین اهل ایمان رو قطع بکنن. به مناسبت مقداری به معنای سوره مبارکه عصر پرداختم و مختصری شرح کردیم. از امروز به حول قوه الهی به اصل بحث میپردازم. حالا ببینیم تا چه مقداری میتوانیم مطالب رو بیان کنیم. اگر به محتوای سوره مبارکه عصر توجه کرده باشید میبینید که اول ایمان و عمل صالحی که از ایمان نشأت میگیره، بعد در آخر سفارش به صبر. اینها اون سیری بود که در این سوره هست. در وسط سفارش به حق شده به عنوان حلقه واسط بین ایمان و عمل صالح و صبر. بین این دو سفارش به حق وسط قرار گرفته. ایمان و عمل صالح عمل شخصی است، در اونجا تواصا و نداره، بحث تواصی اونجا مطرح نیست. نفهمید همدیگر رو به ایمان دعوت کنید یا به عمل صالح دعوت بکنید، سفارش کنید. اما درباره حق و صبر این سفارش رو خاص. سفارش به صبر معلومه، کسانی رو سعادت یافته میداند قرآن کریم که یکدیگر رو توصیه به صبر میکنند. حالا این رو در آینده توضیح خواهیم داد. اما اینکه یکدیگر رو به حق سفارش میکنند، این معناش باید روشن بشه که چیست، چون حلقه واسط هم هست بین ایمان و عمل و صبر. این حق که باید واسطه تواصی بکنیم، توصیه بکنیم همدیگر رو به حق، این باید یه مقداری توضیح داده بشه. برای روشن شدن این بخش مقداری به بحث حق و آنچه که در قرآن و روایات پیرامون حق آمده و در جاهای مختلف مطرح شده در قرآن و روایات، که البته معنای حق در جاهای مختلف فرق میکنه، به او میپردازم. خوب دقت بکنید، گاهی استحق است در قرآن، گاهی لیحق الحق است و امثال اینها. در جاهای مختلف حق آمده ولی برداشت های مختلفی درش هست. این رو باید روشن بشه تا بعد اون تواصی به حق خودش رو نشون بده. اساره همه اینها البته به تحقق پیدا کردن و محقق شدن و ثبوت برمیگرده. حق به این معناست که به هر چیز زمیمه بشه البته معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. مثلا گاهی حق در مقابل کذبه، گاهی حق در مقابل باطله، گاهی حق گفته میشه منظور دین است، گاهی حق گفته میشه بحث حقوقی مطرح میشه و امثال اینها. مفهوم حقوقی است، میگه حقم رو میخوام، حقم رو میخوام، اینجا یک بحث حقوقی است. خیلی کوتاه من این موارد رو یه مقداری توضیح میدم تا روشن‌تر بشه، بعد انشالله تو نوبت‌های آینده با قید حیات وارد بحث‌های اصلی‌تر میشیم. خود همین هم بحث دقیقی است، دوستان با دقت توجه بفرمایید. مثلا حق در مقابل کذب. در قرآن کریم درباره سخن خداوند فرمود قوله الحق، سخن خدا حق است. یعنی حق رو صفت برای کلام خدا در نظر گرفت. اگر بخوایم معنا بکنیم میشه صدق. قوله الحق یعنی کلام خدا صدق است، راست است. کلام حق یعنی کلام مطابق با واقع و صادقانه. قوله الحق یعنی سخن خدا راست است. این یه مورد. مثلا پس حق گاهی میاد در مقابل کذب. یه مورد دیگه راجع به حق در مقابل کذب براتون بگم و معنای صدق و راست بودن از قرآن رو از همین کلمه بفهمیم. اون وقتی است که انبیاء الهی به طور عموم و رسول خدا به طور ویژه و خاص میخواستن مسئله معاد و زنده شدن انسانها بعد از مردن رو توضیح بدن، شرح بدن و به مردم تفهیم بکنن و اونها این مطلب رو باورمندانه بپذیرن. بحث معاد در آیه 7 از سوره مبارکه سبع فرمود هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. هل ندلکم علی رجل ینبئکم، آیا یه خبری به شما بدم؟ یه نفر پیدا شده میگه وقتی شما میمیرید و خاک میشید، تکه تکه و قطعه قطعه میشید، بدن شما پوسیده میشه و پراکنده میشه، دوباره زنده میشید. اینا همون مشرکین و کفار و اینا این آیه رو میخوندن، اینجوری میگفتن، بعد با همدیگه میگفتن، میخندیدن، تمسخر میکردن. یعنی بحث معاد رو میگه یه نفر پیدا شده میگه این پوسیده ها اینا که میمیرن پوسیده میشن، دوباره اینا زنده میشن، بعد با هم میخندیدن. خب انبیاء الهی استدلال آوردن برای معاد و ثابت میکنن که احق هوه، یعنی سوال احق هوه، واقعا آیا این مطلبی که انبیا گفتن این مطلب درسته؟ یعنی انسان های بعد از مردن دوباره احیا میشن؟ قول ای و ربی انه لحق، بگو بله به خدا قسم راست است. این آیه 53 از سوره مبارکه یونسه. او در آیه 7 از سوره مبارکه سبع بود. این احق هوه، آیا مطلب درسته؟ قول ای و ربی انه لحق، بگو بله درسته، این قول حق است. این حق در مقابل اون دروغی است که اونها و کذبی است که اونها میگفتن. پس مواردی رو داریم که حق گفته میشه در مقابل کذب. تواصی به حق داشته باشید منظور آیا اینه؟ گاهی حق گفته میشه در مقابل باطل که معمولا به خود عمل حق گفته میشه. مثلا آفرینش زمین و آسمان عمل خدای تعالی است. خدا خلق میکنه دیگه، خدا خلق کرده آسمان و زمین رو. این آفرینش حق است و باطل نیست. این عمله دیگه، قول نیست. اونجا قوله الحق بود، اینجا عمله، یه کاره. این کار حق است، پس حق برای عمل هم آمد. در آیه 73 از سوره مبارکه انعام فرمود هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، او خدایی است که آسمان ها و زمین رو به حق خلق کرد. چه زمانی اقدام به کاری میشه؟ عمل انجام میگیره. شما یه کاری میخواید بکنید، کی این کار انجام میدید؟ وقتی که بتونیم یه نتیجه صحیحی برای اون کار در نظر بگیریم اقدام میکنیم. یعنی همین که کار نتیجه بخش باشه اقدام میکنیم، میگیم یه کار حقیه که میخوایم انجام بدیم، نتیجه مطلوب و صحیح داره. اگر نداشته باشه میگن کار بیهودهیه، این کار که شما دارید انجام میدید بیهوده است، باطل است. حق گفته میشه در مقابل باطل، این کاری که شما دارید انجام میدید لهوه، لغوه، باطل، نتیجه بخش نیست و امثال اینها. در آیه 190 و 191 از سوره مبارکه آل عمران فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در این خلق آسمان ها و زمین و شب و روز و مسائلی که دارید میبینید در طبیعت برای خردمندان بالاخره نشانه هایی وجود داره. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا که اهل تفکرن، گردش ماه و زمین و آسمان و طلوع خورشید و غروب او رو میبینند و خلقت زمین و آسمان و طبیعت رو با همه این سعه و گستردگیش میبینند، میگن خدایا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اینا اینجوری هست. اینا وقتی که نگاه میکنن میفهمن که این خلقت باطل خلق، یعنی انجام نگرفته، آفرینش باطل نیست، خلق آسمان ها و زمین بازیچه نیست، حالا یه کاری هم خواسته خدا بکنه نوجود، نه لهو و لعب و بحث عبث و باطل و اینها نیست، بلکه آفرینش یک عمل حق است، این کار خارجی است، متصف به حق شده. اینم یه بخش. پس تواصل بالحق بکنیم، آیا به عمل حق مدارانه و حق گونه باید هم دیگر رو وصیت و سفارش بکنیم؟ بعضی از اساتید اینجا راجع به حق یه بحث دیگه رو هم دارن. حق به ارزش‌ها و باورها برمیگرده. اینم یه توضیح بدم با فرصتی که داریم در خود اول. یعنی بعد بفهمیم بین این دوتا چه رابطه هست، بین ارزش ها و باید ها رابطه وجود داره یا نداره. بیان مطلب این گونه باشد، اگر بخواهیم خوب دقت کنیم، اگر بخواهیم ثبوت واقعی مطلبی رو بیان کنیم از کلمه هست یا است استفاده میکنیم. مثلا میگیم که فلانی عادل است، یعنی عدالت رو میخوایم برای فلان شخص چیکار بکنیم؟ ثابت بکنیم. خوب دقت میکنید دیگه؟ اونایی که خوب دقت میکنن یه صلوات بفرستن. فلان کار برای فلان شخص هست. اینا یه مطلبی است، ثبوت یک مطلبی، واقعیتی رو میخوایم برای یک کسی، یه چیزی، یه جایی، یه امری ثابت بکنیم. اینها مفاهیم واقعی هستن. به چی برمیگردن؟ به باورها برمیگردن. شما باورتونه که فلان شخص عادله، میگید عادل است، باور، این میشه باورها. هر چیزی که مربوط به واقعیت خارجی است و انسان باور میکند، اینها هستند، هستند. خدا هست، اعتقاد به وجود خدا که هست حق است. ردوا الی الله مولاهم الحق، ولایت برای خدا حق است. هنا لکل ولایه لله الحق، خدا مولای حق است، دروغی نیست، اعتباری نیست، یعنی مولای واقعی است. این یه بحث. پس یه وقت حق گفته میشه به باورها برمیگرده. گاهی حق به باید ختم میشه، دیگه به است ختم نمیشه، به باید ختم میشه. مثلا چطوری؟ میگیم باید راست گفت، باید رعایت عدل کرد، باید با ظلم مبارزه کرد. اینا دیگه است نیست، باید اینگونه بشوده، باید اینگونه باشده. این مفهوم و شبیه این مفاهیم که عرض کردم غیر از مفهوم هسته، غیر از مفهوم هسته، اصطلاحاً به این مفاهیمی که به باید ختم میشه مفاهیم ارزشی گفته میشه. پس یه مجموعه از مفاهیم هست، باید هاست، یه مجموعه از باورهاست، یه مجموعه از مفاهیم هست، ارزش هاست. باورها است و هست است، ارزش ها بایده. این که باید شخص خوبی باشه، باید کارا خوب پیش بره، باید اینا ارزش هاست. میبینید کار اونم حقه، حق در ارزش ها هم به کار میره، حق در باورها هم به کار میره، در گفتارها. گاهی باورها رو ارزشمند میدونن، یعنی گاهی باورها رو حق میدونن، گاهی ارزشها رو حق میدونن. خیلی بحث گسترده است دیگه، میدونی عمدن من اینا رو بحث کردم و بنا هم دارم اینا رو بگم. خب شما هم در طول این مدت این رو متوجه هستید و شدید که من بنام بر این است که دوستانی که در خطبه ها شرکت میکنن لااقل مطالبی رو در ذهن شریفشون قرار بگیره و یاد بگیره. بحث رو از دست ندیم. تا اینجا عرض کردیم که این مهمه که بفهمیم چرا باید تواصی به حق بکنیم. تواصی به حقی که وسط قرار گرفته بین ایمان و عمل صالح و صبر. این حق باید روشن بشه که این تواصی به حق چیه. برای فهم مطلب من به مواردی از استعمال حق، حق در مقابل باطل، حق در مقابل کذب، حق در برای ارزش ها، حق برای باورها اشاره کردم. حق در حقوق، حق در مسئله دین، این هم بمونه نوبت بعد توضیح بدم تا یه مقداری بحث حق روشن‌تر بشه. کار داریم حالا با حق تا انشالله اون تواصی به حق و این که مهمه و دشمن میخواد این تواصی رو از بین ببره و کار رو جلوشو بگیره روشن‌تر بشه، تا انشالله در نوبت بعد با قید حیات بتوانیم ادامه بحث بدیم. فعلا همینجا به مطلب اکتفا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصلنا على علی نمیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین وصل على صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین وصل على صدقی الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه وصل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین در همه حال بردبارند. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 197 از حکم نهج البلاغه فرمود اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاهل. اولین فایده ای که شخص بردبار از بردباری خودش میبره این است که مردم در برابر نادان او رو یاری میکنن. حلم یه صفت بسیار بلندی است در انسان. انسان حلیم باشد، صبور باشد، بردبار باشد. البته بین حلم و صبر فرق وجود داره. اگر در جاش قرار گرفتیم ان شاءالله فرق بین حلم و صبر رو میگم. هر دو تاش معنی بردباری آمده ولی فرق داره. میگه شما در جامعه مواجه میشید با یه سری افرادی که نادانن، جاهلن. شما در مقابل این جاهل و نادان صبر میکنید. این صبری که در مقابل جاهل میکنید، کسی که به کمک شما میاد مردمه. مردم میان به شما کمک میکنن در مقابل نادانها. ترغیب کردن که اهل بردباری باشین با این بیانشون امیرالمومنین. مخاطراتی که افراد نادان برای انسان به وجود میارن، مردم به کمک انسان میان، تنها نمیذارن. اتفاقا حکمت بعدی یعنی حکمت 198 هم همین مطلب رو اشاره میکنه، من او رو هم همین نوبت میگم که این صفت زیبا رو اشاره میکنه، ترغیب کرده که اگر حلیم و بردبار نیستید برای به دست آوردن این صفت خودتون رو به این صفت بزنید. یعنی شما اگر صفت صبر ندارید خودتون رو به صبوری بزنید، تواضع ندارید خودتون رو به تواضع بزنید. داره روش یاد میده، داره راهکار یاد میده امیرالمومنین. این صفت حلم چون خیلی صفت مهمی است، میگه اگر ندارید تحلم کنید، خودتون رو به حلم بزنید. فرمود ان لم تكن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا واوشك ان يكون منهم. اگر شکیبا و حلیم نیستید خودتون رو به شکیبایی وادار کنید، زیرا خیلی کم اتفاق میفته که کسی به گروهی خودش رو شبیه بکنه و از اونها نشه. شبیه کردن کسی خودش رو به یه قومی از اونها خواهد شد. این یه روشی است که حضرت به ما یاد داده. خدای تعالی از او طلب میکنیم که توفیق تخلق به این خلق مهم و عظیم رو به همه ما عنایت بفرماید. مرحوم هاشم عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتیح الجنان گفته که بنابر قولی 23 ذیقعده سالگشت شهادت امام رضا علیه السلام و زیارت حضرت از دور و نزدیک مستحبه. مرحوم میرداماد رضوان الله علیه در رساله اربعت ایامش در بیان اعمال روز ده و الارض که 25 ذیقعده است، ایشون هم از افضل اعمال مستحب و مؤکد در این روز رو زیارت امام رضا دونسته. من چون مفصل راجع به حضرت رضا سلام الله علیه در هفته گذشته مطالبی رو عرض کردم، این جلسه تبرکن یکی دو روایت برای شما میخوانم که در بحث زیارت هست که ما رو تشویق به زیارت و فلسفه زیارت میکند که زائر با مزور باید ارتباط برقرار کنه و صفات او رو در خودش زنده کنه. این دو روایت هم روایت قشنگی است، فقط میخوانم و رد میشم. امام صادق علیه السلام فرمودن نوه من در سرزمین خراسان و در شهر توس به شهادت میرسه. من زاره الیها عارفا به حق اخذته به ید یوم القیامه. کسی که اون امام رو یعنی حضرت رضا رو عارفا به حق او زیارت بکند، من دست این زائر رو میگیرم در روز قیامت و ادخلته الجنه، داخل بهشتش میکنم. امام صادق هم و این کان من اهل الکبائر، اگرچه از اهل کبیره باشه، گناهان بزرگ باشه. خیلی مهمه زیارت حضرت رضا این خاصیت رو داره. البته شرط گذاشت حضرت صادق عارفا به حقه، کسی که عارف به حق امام باشد. خب این سوال پیش میاد، یعنی چی عارف به حق امام باشیم؟ قال جوئل تو فداک، همون سری سوال کرد فدای شما بشیم آقا. و ما عرفان حقهی، این که فرمودید عارف به حق باشیم، عرفان حق امام چیه؟ قال یعلم انه امام مفترض الطاعه. یه چیز خیلی گفته میشه عارفن به حق، عارفن به حق. آقا عارفن به حق یه به چه معناست؟ حضرت یک کلمه فرمود عارفن به حق یعنی که تو بدانی او امام است، امامیست که باید از او اطاعت کنی. این مربوط به همه ائمه است در همون زمان خودشون. الان امام زمان سلام الله علیه، ما این رو بفهم که او امام مفترض الطاعه است، واجب است از او اطاعت کنیم. میگیم ما در مقام بیان میگیم، در مقام عمل اطاعت از امام نداریم. صد بارم زیارت داریم عارفان به حقه نشون. وقتی عارفان به حق است که بدانیم او امام است، دستور داده بعد به دستور او عمل کنیم. حضرت فرمودن غریبان شهیدان من زاره او عارفان به حقه اعطاه الله عز و جل اجر 70 شهیدن من من استشهده بین یدی رسول الله علی حقیقته. خیلی عجیبه، حضرت فرمود او قریب شهیدی است، کسی که زیارت کند امام رضا رو عارفاً به حق او، خدا اعطا میکند به او اجر 70 شهید، شهدایی که در مقابل رسول خدا به شهادت رسیدن. خیلی مهمه، خیلی عظیمه. بلند میشید، زجر سفر رو میکشید، سختیش رو میکشید، میرید به زیارت حضرت رضا و بقیه اهل بیت عارفاً به حق باید برید. او امام مفترض الطاعه، یعنی باید هر چی که گفت، دستوراتش رو، اوامرش رو، نواهیش رو باید اطاعت کرد. این میشه عارفاً به حقه. یه روایت دیگر از امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، سیقتل رجل من ولدی به ارض خراسان به سم ظلمن، به زودی فرزندی از فرزندانم در ارض زمین خراسان به شهادت میرسه با سم، اونم در ظلم، به ظلم. اسمهو اسمی، اسمش اسم من علیست و اسم ابیه اسم ابن عمران موسا، اسم پدر او هم موساست. الا فمن زارهو فی قربتهی غفر الله عز و جل له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر ولو کانت مثل عدد النجوم و قطر الامطار. کسی که زیارت او رو بکنه با همون قید عارفاً به حقی که امام صادق علیه السلام فرمود، خدای تعالی گناهان گذشته آینده او را میامرزد ولو به اندازه ستاره ها باشد و به اندازه عدد باران ها باشد و ورق الاشجار، به تعداد برگ درختان. توجه دارید کسی که عارف به حق رفت میفهمه که خلاف کرده، گناه کرده، باید توبه کنه، گذشتش رو جبران میکنه، میفهمه که نسبت به آینده باید چگونه عمل بکنه. این ما تقدم و ما آثار وضعی داره. فکر نکنید همین یه زیارت رفتید و برگشتید قصه حل. البته اثر داره، ثواب داره، اون برکات خودش رو داره، اما این مزایایی که گفته میشه این است که انسان اصلاح بشه، در اون جایگاه واقعیش قرار بگیره. خدای تعالی زیارت با معرفت به حق اهل بیت به خصوص امام رضا علیه السلام و نصیب همه ما بگردانه. 27 خرداد سال 58 حضرت امام دستور به تشکیل جهاد سازندگی دادند و ثمرات فراوانی برای انقلاب و نظام و مردم این حرکت عظیم داشت و امروز هم احتیاج هست که این جریان دوباره احیا بشه. همه گروه‌های جهادی که امروز دارن تلاش میکنن و عمل میکنن با همدیگه منسجم در یک مسیر حرکت بکنن تا نتیجه بخش باشه بحث محرومیت زدائی و بحث حرکت های جهادی که داره این روزها میشه. اینها حرکت های خوبی است. گروه های فراوانی از مردم مشغول این خدمات هستن، اما باید منسجم، متحد، با یک روشمندی باید این کار انجام بشه. جهاد سازندگی و اوائل که بود، سالهای اول تشکیل شده بود، این کارها رو مدیریت میکرد و منسجم انجام می شد و آثار و برکات خودش رو داشت و این یکی از اون مسائلی بود که اول انقلاب به وجود آمد و آثار فراوانی رو داشت و به نظر می رسه که دوباره باید با همون روش کارهای رو انجام داد تا قصه در موضوعات مختلف به خصوص بحث کشاورزی و مباحث محرومیت زده امثال اینها دوباره احیا بشه. در این هفته روز جهانی بیابان‌زدائی، خب شما قطعا قبل از خطبه ها مطالب مفید و ارزنده رو از معاون وزیر محترم جهاد و کشاورزی در این رابطه و مسائلی که مربوط به کلان کشور و استان هست شنیدید. قطعا من دیگه حالا مطالب دیگری رو خدمت شما عرض میکنم. این هفته روز جهانی بیابان‌زدائی، سالگشت تشکیل همین جهاد سازندگی و آغاز هفته صرفه‌جویی در مصرف آب رو داریم. تقریبا همه اینها به یه مطلب برمیگرده و اون حفظ منابع طبیعی و استفاده بهینه از اونها و تلاش برای رشد منابع حیاتی جامعه است که قصاده گیری کنیم همین خواهد شد. از مسائل مهمی که مسئولین و مردم باید اهتمام ویژه داشته باشند بخش کشاورزی است. یکی از مصادیق استقلال که از آرمانهای انقلاب استقلال در بخش کشاورزی است. باید در این بخش طوری کار کرد تا خودکفا بشه. امامین انقلاب هم در مقاطع مختلف تاکید کردن، توصیه داشتن که این مهم به جد دنبال بشه و قبل از ایشان، قبل از این دو بزرگوار، هم حضرت امام هم حضرت آقا، قرآن ما رو توصیه کرده، بعد پیغمبر اکرم توصیه کرده، بعد اهل بیت عصمت و طهارت توصیه کردن و چه بیانات زیبایی از حضرات معصومین در این باره داریم. اتفاقا اونها هم به همین بحث استقلال قضایی اشاره دارن و برای تشویق به اقدام کار کشاورزی و دامداری و امثال اینها گفتن این حرکت عبادته، ترکش رو مذمت کردن. بعضی از ائمه علیهم السلام خودشون کشاورزی داشتن و این حرکت ائمه پیام داره. درباره امیرالمومنین سلام الله علیه داریم که او رو می‌دیدن که یک قطار شطور با بار هستی خورما داره به سمت جایی میره حضرت، یا چند تا شطور رو جلو انداخته و بعدم اینها بارشون هسته خورما. از حضرت سوال کردن اینا چیه؟ حضرت فرمود درخت خورما. حالا اینا هسته خورما بودن، بعد میکاشتن و حضرت فرمود درخت خورما انشاءالله. این انشاءالله رو یادتون باشه همیشه تو کاراتون بگید. بعد اونها رو میکاشت، یک دونه هسته رو هم دور نمیده، حضرت همه رو میکاشت. امام صادق علیه السلام فرمودن در میان کارها چیزی در نزد خدای تعالی محبوبتر از کشاورزی نیست. خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه کشاورز بود، جز ادریس که خیاط بود، و الا بقیه انبیا همشون کشاورزی کردن، حتی رسول خدا. گذشته از کارهای دیگه که داشتن یکیش این بود. امام صادق علیه السلام به نقل از امام باقر از قول امیرالمومنین سلام الله علیه میگفت هر کس آب و خاکی در اختیار داشته باشد و فقیر بماند، یعنی کشت و کار نکنه، فقیر بمونه، خدا او را از رحمت دور سازد. خیلی این حرف سنگینیه. این فقط مربوط به فرد نیست، یعنی هر کس، جامعه رو هم میگیره. یعنی اگر ملتی آب و زمین داشته باشه و با سوء مدیریت و بدون بهره برداری درست فقیر باشه، از رحمت الهی دور میشه. خدا اگر نظر رحمتش رو برگردانه همین میشه، بارون نمیاد، نمیدونم خوشحالی میشه، گرفتاری های متعددی که در جامعه ها به وجود میاد، همین دیگه رحمت خدا برمیگرد. اینا که گفته میشه اقتدار قضایی باید به دست آورد، ریشه های به دست آوردن اون اقتدار در اینجا هاست. نباید فرصت ها رو از دست داد. آب و خاک در اختیار کشور ما در اون مسیر خوشسالی است، یعنی رو خطی است که زیاد بارندگی و آب به اون معنا نداره، ولی همون مقداری هم که داره باید با دقت مصرف بشه و توجه بهش داشت. کشور مقتدر کشوری است که احتیاجات غذایی نداشته باشه. هر کس به اندازه خودش باید اقدام بکنه. گاهی لازم میشه چند نفری با همدیگه، دوستانی که یک توان امکان داره نتونه، اما 5 نفر 10 نفر با همدیگه یک دفعه میدید یه منطقه رو آباد میکنید، زمین رو آباد میکنید. این کارها رو باید انجام داد. باید از روش های جدید هم استفاده کرد و بیشتر بهره برد. روش جدید منظورم تراریخته نیست، اینا رو مواظب باش. امام معصوم از خاک گفت، فرمود هر کس خاک داشته باشه. خب این خاک خیلی مهمه، یعنی نباید مسئولین محترم اجازه بدن کاربری زمین های کشاورزی به هر عنوانی تغییر بکنه. زمین کشاورزی باید کشاورزی بمانه. الان ببینید چه بلیه به جان کشور افتاده. این زمین های کشاورزی رو به بهانه های مختلف، حالا سند ندارن چه می اندازن، بعد به تغییر کاربری و بعد کشاورزی از بین میره. میگن کشاورزی بدون زمین میشه؟ میگن تامین غذا بدون زمین میشه؟ اقتدار غذایی اگر میخوایم باید کشاورزی رو اهمیت بدیم. به هر تقدیر امروز یکی از مصادیق استقلال ستیزی کمک به استقلال کشوره که یک بود او تقویت بخش کشاورزیه. رهبر معظم انقلاب اولویت رو به بخش کشاورزی میدن، در بیانشون هست. حضرت امام رضوان الله علیه ببینید چقدر زیباییشون فهمود، اگر زراعت خودمان، کشاورزی خودمان نتواند کفاف برای خودمان باشد و دستمان پیش آمریکا و امثال آمریکا برای ارزاقمان دراز باشد، ما وابسته خواهیم بود، نمیتوانیم کاری انجام بدهیم. آن وقت در جهات سیاسی هم باید وابسته بشیم. امام وابستگی قضا رو موجب وابستگی سیاسی میدونه، مطلب درستی هم هست. تو بیان دیگری باز ایشون فرمودن همین باور توانایی شما را توانا میکند. اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی داشته باشد، تمام چیزهای آن ملت وابستگی پیدا میکند. اگر افکارتان و باورتان این باشد که ما میتوانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست. اگر کشاورزان ما باورشان این باشد که ما میتوانیم در کشاورزی به جایی برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم، این خواهد شد. بلکه دیگران به ما محتاج خواهند بود و کشاورزان میتوانند. حالا من یه قسمتش رو نقل قول معنا کردم. یعنی کشاورزان میتوانند برای کشور استقلال به وجود بیارند. در کشور ما مهمتر از صنعت بخش کشاورزی است. با توجه به آب و خاک و هوایی که داریم باید بهترین استفاده رو داشته باشیم، و الا آرام آرام به بیابان تبدیل میشیم که بحث بیابان زدایی هم خودش یکی از اون بحثاییست که جدا باید راجع به صحبت کرد. و جلوی بیابانی شدن کشور رو باید گرفت. اون هم از بکنم راههایی داره که بحث خودشو داره. در مصرف آب هم متاسفانه صرفه‌جویی لازم رو نداریم، در همه بخش ها البته، نه فقط در بخش مصرف خانگی. وقتی شبکه آبرسانی ما معیوبه، تا اصلاح نشه نتیجهش همین اسرافه. در بخش کشاورزی در مناطقی که آب کمتر هست به نوع کش باید توجه داد، توجه کرد. هدر دادن قطره از آب امروز جایز نیست. در همین اطراف کرج من بعدن حالا میرم برای سرکشی سر بزنم، دیدم در بعضی از این جاها کلم کاشتن، کاهو کاشتن و امثال کلم و کاهو که اینا غرقابیه. خب ما تو خود استان الان کمبود آب داریم، خب چرا اجازه میدن یه همچین محصولاتی کاشته بشه؟ اجازه کاشت این محصولات در مناطق کم آب اصلا جایز نیست. اینها اگر رعایت بکنه میشه صیانت از آب. آب از بین بره، زمین و کشاورزی و باغداری و دامپروری و امثال اینها از بین میره، میشه بیابان. امنیت غذایی هم به خطر میفته. در کشورهای دیگه شما مطالعه کردید، ملاحظه کردید، جایی که آب کم هست اصلا اجازه تولید و کاشت میوه های آب بر رو نمیدن، تهیه میکنن، از جای دیگه تهیه میکنن میخرن، اما خودشون این کار رو نمی کنن. ببینید حضرت آقا چه فرمود؟ صرف جویی لازم است، از تولید تا مصرف تا بازیاب. آب را صرف جویی کنیم، یعنی از سدهای ما صیانت کنیم، شبکه های آبرسانی را اصلاح کنیم، آبیاری ها را با صرفه در کشاورزی آموزش بدهیم که چجوری آبیاری بشه. به حجت هر کدوم از ما در به اندازه خودمون در مصرف صرف جویی بکنیم، آثار و برکات خودش رو خواهد داشت. این مسئله جدی است. من الان راجع به آب قبلا هم صحبت کردم، هم آب هم خاک، هر دوتای اینها. خاک از بین بره، میگه خاک همین چیز بی‌ارزشی است، از بین بره همه چیز از بین میره، همه چیز از خاک به وجود میاد، همه چیز از خاک تولید میشه. درسته که ما با آب زنده ایم، اما تولید همه چیز از خاک، همه چیز، همین لباسی که در تن شماست از خاک درست شده، همه چیزها از خاک به وجود میاد. حالا بگذارید، صلواتی خط کنید. سی و یکم خرداد، سالگشت شهادت دکتر مصطفی چمران، مجاهدی نستوه، دانشمندی متعهد، عارفی سالک، سرداری شجاع. از خدای تعالی با اولیاء خودش این روح بزرگ رو مشهور کنه انشاءالله. باید به زندگی او و مثل او پرداخت. جلوه های الگویی این شخصیت ها کم نظیره. خود این از شخصیت هم کم نظیرن، باید برای همه بازگو کرد، بازخوانی کرد، هم برای جوونا باید اینا رو گفت، هم برای مسئولی. بخشی از این شخصیت ها چهره شون رو باید برای مسئولین ترسیم کرد، گذشته از اینکه جوونا باید بهره ببرن. تلاش بیگانگان بر علیه نظام اسلامی اینه که مردم، همه مردم رو از مسیری که انتخاب کردن منصرف کنن، بعد با مشکلاتی که به وجود آوردن، فشارهای پیرامونی که میارن، محاسبات افراد رو به خصوص مسئولین رو دچار نقص و خلل بکنن، در نتیجه افراد رو وادار به عقب‌گرد یا سکوت کنن. خوب دقت کنید این بحثی رو که میخوام تو چند دقیقه بگم. الگوی شهید چمران میتونه راه صحیح رو به مسئولین و مردم نشان بده که با وجود سختی‌ها و مشکلات چگونه باید طی تاریخ کرد و خسته نشود. شهید جمع اعضاد بود، شهید چمران. اونا که دیده بودن این بزرگوار نزدیک، این رو اذعان میکنن. هم اسلحه به دست داشت، هم عشق به چشم. خیلی عجیب بود. در صحنه نبرد مثل شیر قرآن بود و در شب اهل تهجد و آه و ناله. نمونه کامل یک مرد عملیاتی و اهل عمل بود. هم اهل هجرت بود، هم جهاد، و در نهایت شهادت هم نصیبش شد. الگوی امروز ماست، هم در بحث مجاهدت ها و هم در راه جهادی عمل کردن، هم در بحث مقاومت با همه ابعادی که بحث مقاومت داره. او اسوه جهاد و مقاومته. حتما دوستان عزیز زندگی چمران رو مرور کنید. بسیار درس آموز. من کمتر راجع به افراد بگم، دنبال کنید، ولی این شخصیت بسیار درس آموزه، هم برای مسئولین هم برای جوونا. من فقط یه بخشی از گفتهای خودش رو برای شما میخونم، چون شاید فرصت مطالعه نکنید. من این چند خط از زندگی خود ایشون برای شما میگم. ایشون نوشته خودش، میگه من در آمریکا زندگی خوشی داشتم، از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی همه لذات را کنار گذاشتم، به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومین و مستضعفین زندگی کنم، با فقر و محرومیت آنها بیشتر آشنا شوم، قلب خود را برای دردها و غمهای این دلشکستگان باز کنم، لذت خود را در آب دیده قرار دهم، تنها آسمان را در سکوت و ظلمت شب پناهگاه آه‌های سوزان خود سازم. می‌خواستم که در این دنیا با سرمایه‌داران و ستمگران محشور نباشم. خوب این قسمتش رو دقت کنید، بعد مقایسه کنید. می‌خواستم که در این دنیا با سرمایه‌داران و ستمگران محشور نباشم، در جو آنها نفس نکشم، از تمتعات حیات آنها محفوظ نشوم، محظوظ نشوم، و علم و دانش خود را در قبال پول و لذات زندگی خوش به آنها نفروشم. خیلی درسته، همین یه خط خیلی درسته. ایشون یکی از مسئولان جمهوری اسلامی است، یکی از مسئولان جمهوری اسلامی بوده در اون نواحی. میگه نمیخوام تو اون فضایی که مستکبران زندگی میکنن نفس بکشم، میخواهم در بین مستضعفین نفس بکشم. حالا عده خودشون رو مقایسه کنن که عنوان مسئول دارن، بیان خودشون رو با این شخصیت مقایسه کنن و خودشون رو آماده پاسخگویی یوم الجزا کنن. برای رهایی از مشکلات کشور به مسئولانی شبیه چمران نیاز داریم، احتیاج داریم. این بزرگمرد در میدان مبارزه با استکبار و جنگی که دشمنان علیه ملت ایران ترتیب داده بودند به شهادت رسید. آش سعیدا و مات سعیدا. ضدیت ما با استکبار و به خصوص آمریکای جنایتکار و اذناب پلیدش هرگز کمرنگ نمی شود. اخیراً هم اشرار صهیونیستی نکاتی رو راجع به ایران و تغییر رویکردشون بیان کردند که حالا در میدان عمل نتیجه گفته‌هاشون رو خواهند دید. اما آنچه را که ما فراموش نمی‌کنیم و این رو جز آداب هر جمعه خود کرده ایم این است که هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا می‌کشیم. سیام خرداد سال 60 آغاز جنگ مسلحانه بر علیه نظام اسلامی توسط منافقین اعلام شد و چهره واقعی خودشون رو برای مردم کاملا برملا کردن، اگرچه اهل فن از قبل شناخت کامل راجع به اونها داشتن. تا امروز هم هر جا بر علیه مردم حرکتی توسط دشمنان صورت گرفته یه پای ثابت و منافقین بودن. از ترور و به شهادت رساندن مسئولین و دانشمندانمون بگیری تا مردم عادی، باید کاملا تبیین کرد که چگونه 17 هزار شهید به دستور استکبار توسط منافقین به شهادت رسیدن. جاسوسی اطلاعاتی، کمک به ترور دانشمندان و ده ها ظلم و جنایت دیگه چهره خبیث جلادان رو پاک نمیکنه، ولو با ده ها ترفند و تحریف حقایق و دروغ پراکنی خودشون رو مظلوم نشون بدن. همین روزها هم برای دشمنان ملت مزدوری میکنن و خوشرخصی دارن که حالا دیگه چون وقت گذشت ازش عبور میکنم. یه نکته هم راجع به از اون نصفا در استان میخواستم بگم راجع به بعضی از انتصاباتی که اخیراً شده، اما فعلا چون به نتیجه قطعی نرسیدم اینجا اعلام نمی کنم. بنا داشتم که نکته را عرض بکنم. البته این نکته که عرض می کنم نکته همیشگی ماست و ما بر سر این مسئله اصرار داریم، همونطوری که رهبر معظم انقلاب هم تکرار کردن، در بکارگیری فتنه‌گران و حتی ساکتین فتنه و کسانی که در مسیری در مقابل حرکت انقلابی مردم حرکت کردند و می کنند، اینها بکارگیریشون درست نیست و نباید بکار گرفته بشه. این جزء اصول ماست. فعلا چون برای بنده مسلم نشده از مسئله عبور میکنیم، اما اگر به نتیجه رسیدیم سکوت نخواهیم کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای دانشجویان و دانشگاهیان ما، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدار در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، بر تأییدات و توفیقات رهبر معظم انقلاب افسوده بگردان، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت.